ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا. در 22 مرداد ماه ایران از هر جایی که صدای ما رو می شنوید در یک غروب جمعه تابستانی. آزاده اسدی هستم همراه شما در برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای یک ساعت آینده شما تهیه کردند. مثل همیشه مجله شامگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم هانا کاویانی در استودیوس و آماده خوندن خبرها.
با سلام. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که سخنانش درباره اینکه باراک اوباما و هیلری کلینتون گروه خلافت اسلامی داعش را بنیان گذاشتند اظهاراتی کنایه‌آمیز بوده است. او همچنین بار دیگر رسانه‌ها را به تحریف سخنانش متهم کرد. دونالد ترامپ در توییترش شبکه تلویزیونی CNN را هدف انتقاد قرار داد و نوشت: آیا آنها یک حرف کنایه‌آمیز را نمی‌فهمند؟ آقای ترامپ این اتهامات را روز چهارشنبه در یک سخنرانی بیان کرد و همین اظهار نظر را روز پنج شنبه در یک مصاحبه تکرار کرد. او ماه گذشته نیز گفت که درخواستش از روسیه برای هک ایمیل‌های هیلری کلینتون طعنه‌آمیز بوده است. عربستان سعودی روز جمعه برای چهارمین روز پیاپی به بمباران صنعا پایتخت یمن ادامه داد و در جریان این حملات 6 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شهروندان یمنی گزارش داد که مجروحان گروهی کشاورز بودند. در پی شکست مذاکرات صلح، درگیری‌های عربستان و شورشیان یمنی افزایش یافته است. در این درگیری‌ها تاکنون بیش از 10,000 شهروند غیر نظامی کشته شدند. به گفته سازمان ملل، در دوره تازه حملات عربستان در یک هفته اخیر 10 غیر نظامی از جمله 3 زن کشته شدند. ترکیه روز جمعه اعلام کرد 32 تن از دیپلمات‌های این کشور که به آنکارا احضار شده بودند به کشورشان باز نگشتند و خبری از آنها در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه این کشور گفت از مجموع 208 دیپلماتی که به آنکارا احضار شدند این گروه حاضر نشدند به ترکیه بازگردند. به گفته او دولت ترکیه به اطلاعاتی دست یافته که برخی از این دیپلمات‌ها به کشورهای دیگر از جمله آمریکا گریختند. وزیر خارجه ترکیه که همچنین برای نخستین بار تایید کرد که یکی از دریابان‌های نیروی دریایی ارتش ترکیه نیز در آمریکا مفقود شده است. به نوشته برخی رسانه‌های ترکیه، دریابان مصطفی زکی و قرولو که در پایگاه نیروی دریایی ناتو در ایالت ویرجینیای آمریکا مستقر بود، بعد از کودتای نافرجام ارتش در آمریکا تقاضای پناهندگی کرده است. در پی وقوع یک سری انفجار در 3 شهر ساحلی تایلند در روزهای پنج شنبه و جمعه 2 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. این انفجارها در شهرهای هواهین، پاتو و پاننا رخ دادند. یکی از کاخهای مهم پومیپون دونیده پادشاه تایلند در شهر هواهین قرار دارد و روز جمعه با روز تولد همسر پادشاه به نام ملکه سیکریت همزمان است. این روز در تایلند تعطیل رسمی است. سخنگوی پلیس تایلند گفت که این انفجارها به گروه‌های شبه نظامی بین‌المللی ارتباطی ندارد و گروه‌هایی به گفته او خرابکار داخل کشور مسئول آن بودند. هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و انگیزه دقیق عاملین این انفجارها روشن نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه گفت که او بیش از رهبران فلسطینی به فکر مردم فلسطین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو این سخنان را در واکنش به اتهاماتی که علیه گروه حماس مطرح شده بیان کرد. حماس متهم است که بخشی از کمک‌های بین‌المللی یکی از بزرگترین سازمان‌های خیریه وابسته به سازمان ملل را به سرقت برده است. اما صاحب عریقات، دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین، به خبرگزاری فرانسه گفت نفرتی که نتانیاهو نسبت به فلسطینی‌ها دارد موجب شده تا او در ذهنش یک دنیای خیالی بسازد. او گفت نتانیاهو باور دارد که فلسطینی ها برای زندگی زیر کنترل اسرائیل باید از دولت این کشور متشکر باشند. سازمان World Vision که گفته شده معادل 7 میلیون دلار از کمک‌هایش توسط حماس به سرقت رفته نیز اعلام کرد هنوز شواهد کافی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. و معاون وزیر کار روز پنج شنبه اعلام کرد که حدود 6 تا 7 میلیون نفر در ایران بیکار هستند و از این گروه 4 میلیون نفر هیچ گونه آموزشی ندیده و مهارتی ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الله میرزایی که در یک کنفرانس دولتی سخن میگفت افزود که 30% این گروه را جوانان تشکیل میدهند. به گفته این مقام مسئول، عواملی مانند پشتوانه خانوادگی، اتکا به پدر و مادر و دسترسی به درآمدهای آسان دلایل افزایش تعداد کسانی است که هیچ مهارتی ندارند.
متشکرم. از سهانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شانگهای ماست. اخبار رو مثل همیشه میتونید از سایت ما دقیق‌تر با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، وزیر انرژی عربستان گفته است اوپک قیمت‌ها را تثبیت خواهد کرد.
خارج از دنیای اوپک نفت رو الان میشه به قیمت 20 دلار، 30 دلار، 40 دلار تولید کرد. بنابراین این مسئله قیمت خیلی مسئله حساسیه.
سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه بعد از کودتای نافرجام این کشور و دیدار با مقام‌های ارشد ترکیه.
کودتای ترکیه، ترکیه را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده. روسیه واقف بر این امر.
و بر اساس مصوبه جدید، حقوق رئیسان سه قوه، اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس باید کمتر از 10 میلیون تومان باشد.
در کشور ما فساد مستقر و نهادینه شده. نمیشه که به یک جزش بیان برخورد بشه ولی کلش رو در نظر نگیرن.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و اگر همراه ما بمونید بیشتر از این مواردی که اعلام شد خواهید شنید در کنار برنامه هفتگی جامعه. رقابت در بازارهای نفتی و عدم نظارت اوپک بر میزان تولید اعضا باعث شده آشفتگی در بازارهای نفتی به وجود بیاد و نگرانی های هم در تولید کننده های عمده نفت به وجود اومده. وزیر انرژی عربستان سعودی اما معتقد است نشست وزرای کشورهای تولید کننده نفت میتونه قیمت ها رو تثبیت کنه. جزئیات رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
به گفته وزیر انرژی عربستان سعودی، این کشور با کشورهای عضو یا غیر عضو اوپک برای تثبیت قیمت نفت همکاری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد الفاله روز پنجشنبه در آستانه نشست غیر رسمی اوپک که قرار است 5 تا 7 مهر ماه در الجزایر برگزار شود، گفت قرار است نشستی در سطح وزرا در حاشیه جلسه آژانس بین‌المللی انرژی داشته باشیم. عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده نفت در سازمان اوپک محسوب می شود، در نشست قبلی این سازمان که حدود 2 ماه پیش برگزار شد، تعهد کرد که بازار را با نفت خود اشباع نکند. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا ضمن سخت توصیف کردن روند نشست غیر رسمی اوپک در الجزایر معتقد است
عربستان سعودی هیچ اشاره به اون قیمتی که میخواد تا به حال نکرده و ما نمیدونیم قیمت برنت مثلا الان 46 دلاره. آیا عربستان سعودی میخواد قیمت خودش رو یعنی در حد 50 دلار، 60 دلار، 70 دلار ثابت کنه؟ به نظر بنده این جلسه خیلی مشکل خواهد بود. به هر حال عربستان سعودی سعی خواهد کرد همانند سابق تولیدش رو در حد اقلن 10 میلیون بشکه در روز نگه داره، ممکن 10 میلیون 500 بشکه در روز. بنابراین یک قیمت خیلی گرونی از سایر اعضای اوپک خواهد گرفت. نمیدونم اگر در از یک جلسه به یک موافقت کلی برسند یا خیر.
طرح تثبیت تولید نفت که روسیه و عربستان سعودی در اوایل سال جاری میلادی درباره آن به توافق رسیده بودند، قرار بود حداقل به مدت 12 ماه سطح تولید را در سطح تولید ماه ژانویه سال جاری نگاه دارد. ولی در اواخر فروردین که انتظار می‌رفت اعضای اوپک و غیر اوپک به توافق نهایی در این رابطه برسند، عربستان پافشاری کرد که تنها در صورت عدم افزایش تولید نفت ایران در این طرح مشارکت خواهد کرد. این در حالی است که ایران پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی ناگزیر از بازپسگیری سهمیه تولید خود بود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در تشریح این ضرورت در گفتگویی با سیمای جمهوری اسلامی بر پافشاری کشورش برای بالا بردن تولید تأکید کرد.
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه به دست نمیاد. ما نمیتونیم سهمیمون رو از دست بدیم به خاطر اینکه دیگران بازار رو اشباه کردن، قیمتا افتاده، اونا به جای اینکه کم بکنن ما کم بکنیم، تولیدمون برای همیشه از دست بدیم. بعد در تعادل قدرت سیاسی چیکار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادی بلا شک. ما قدرت اقتصادیمون از دست بدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در مصاحبه‌ای که پیش از این با خبرگزاری روسیه اربکا داشته اظهار کرده است بهای جهانی نفت به تثبیتی نسبی رسیده و در نتیجه طرح ثابت نگاه داشتن سطح تولید عملاً مفهوم خود را از دست داده است.
Мы рассчитываем, что в середине следующего года рынок балансируется и цена.
امیدواریم تا اواسط سال آتی توازن در عرضه و تقاضای نفت در بازار برقرار و بهای جهانی در سطح مشخصی تثبیت شود که طبق پیش بینی های ما بشکه 50 دلار خواهد بود. اما به دلیل افت تقاضای فصلی احتمال کاهش قیمت تا پایان سال جاری محتمل است و در این حال روسیه به برآوردهای خود درباره قیمت نفت 40 تا 50 دلار اطمینان دارد.
در نشست الجزایر قرار است تولید کننده های نفت راهکاری برای تعادل در بازار و قیمت نفت پیدا کنند. اخیراً قیمت نفت پس از افزایش به بالای 50 دلار دوباره به بشکه 40 دلار کاهش یافته. اوپک برای تصاحب دوباره بازار از دست آمریکا تولیدات خود را در دو سال اخیر افزایش داده است. با وجود آشفتگی هایی در بازار نفت که نتیجه رقابت جویی های کشورهای تولید کننده نفت است، خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی با لحنی خوشبینانه گفته که بازار نفت در مسیری درست برای رسیدن به تعادل قرار گرفته است. وی افزوده که وضعیت فعلی بازار نمیتواند به این صورت ادامه یابد و برای معکوس کردن روند نزولی سرمایه گذاری ها باید قیمت نفت از میزان فعلی بالاتر برود. ولی بالا رفتن قیمت نفت میتواند بار دیگر منجر به این شود که سایر تولید کنندگان خارج از حوزه اوپک به صحنه رقابت با این سازمان بازگردند. مهدی ورزی در این زمینه معتقد است
چیزی که خیلی مهمه اینه که در خیلی جاها، یعنی خارج از دنیای اوپک، نفت رو الان میشه به قیمت 20 دلار، 30 دلار، 40 دلار تولید کرد. اشاره بنده به این موضوع شیل اویله، به خصوص در آمریکا. بنابراین این مسئله قیمت خیلی مسئله حساسیه و اگه اوپک همان نند سابق به یه قیمت خیلی بالا برگرده، 100% بازم شکست خواهد خورد.
آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده که رشد تقاضای نفت در سال 2017 میلادی به خاطر تضعیف احتمالی اقتصادی جهانی که پیامد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نهاد جهانی می‌گوید که رشد تقاضای نفت در سال 2017 به نسبت اواسط سال جاری میلادی در نتیجه آینده مبهم اقتصاد کلان 200,000 بشکه در روز کمتر می شود و به 1,200,000,000 بشکه می رسد.
وزیر انرژی عربستان گفته نشست وزرای کشورهای تولید کننده نفت می تونه قیمتها رو تثبیت کنه. این موضوع گزارش شاهین بشری بود از رادیو فردا که شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم از رابطه ایران و کشور همسایه‌اش. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عنوان نخستین مقام عالی رتبه ایرانی بعد از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه روز جمعه به آنکارا سفر کرد تا با تعدادی از مقامات ارشد ترکیه دیدار و گفتگو کنه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
در پی وقوع کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، روابط آنکارا با مسکو و تهران دستخوش تغییر شده است. از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفرهای جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کردند و از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک روز بعد از رایزنی تلفنی با همتای روسش روز جمعه راهی آنکارا شد تا با مقامات ارشد ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور به گفتگو بنشیند. توراج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند دلیل عمده دیدارهای اخیر میان مقامات این سه کشور را تبادل نظر درباره اوضاع سوریه می‌داند.
سفر آقای ظریف رو در راستای سیاستگذاری های تازه ترکیه باید جستجو کرد و سفری که آقای اردوغان به روسیه داشت و دیداری که با آقای پوتین داشت. هرچند که دو طرف اشاره کردند که در نشستشون به مسائل اقتصادی خواهند پرداخت و بر سر مسئله قیمت گاز گفتگوهایی خواهند داشت، گاز صادراتی ایران به ترکیه، اما اینها رویه مسئله است و به داوری من آنچه که به جد در این گفتگوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئله سوریه است و رویکرد تازه دولت ترکیه در قبال مسئله سوریه.
در حالی که در حوادث سوریه ایران و روسیه به حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور عربی برخواستند، ترکیه در کنار برخی کشورهای غربی و عربی از مخالفان اسد طرفداری کرد، موضوعی که موجب اختلاف نظر میان این سه کشور شد. البته محمد جواد ظریف روز جمعه گفت که اختلاف نظرها باید به جای تعارض در منطقه مبنای گفتگو باشد. به گفته وزیر خارجه ایران، سه کشور ایران، ترکیه و روسیه بازیگران مهم منطقه هستند و نیاز است که با یکدیگر گفتگو و همکاری داشته باشند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در نشست خبری مشترکش با محمد جواد ظریف روز جمعه نسبت به افزایش روند گفتگوها درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه ابراز امیدواری کرد. تورج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند تغییر موضع ترکیه در صحنه سیاست خارجی را ناشی از وقوع کودتای نافرجام اخیر در این کشور می‌داند.
کودتای ترکیه نقش بسیار چشمگیری در سیاست‌گذاری‌های خارجی ترکیه داشته. نخست اینکه ترکیه را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده و روسیه واقف بر این امر و تلاش می‌کنه از شکنندگی وضع موجود به نفع سیاست‌گذاری‌های خودش در سوریه استفاده کنه و ترکیه را متقاعد کنه که از سیاست دیرپای خودش در برابر حکومت اسد جدا بشه و نوعی سازش رو تن بده. و نکته دوم اینه که ترکیه در حال حاضر به خاطر مواضع اتحادیه اروپا و غرب در قبال پیامدهای بحران ترکیه تلاش میکنه که فاصله بگیره از اتحادیه اروپا و تا یه حدی تا ناتو، و ایران و روسیه هم گمان دارن که از این وضعیت میتونن به نفع سیاست گذاری های خودشون در قبال بحران سوریه استفاده کنند.
در حالی که رایزنی ها میان کشورهای مختلف بر سر اوضاع سوریه ادامه دارد، جنگ داخلی در این کشور تا کنون ده ها هزار کشته، مجروح و آواره بر جای گذاشته است.
درباره کودتای نافرجام ترکیه شنیدید و اینکه نخستین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجه ایران، بعد از این کودتا به آنکارا سفر کرده و با شماری از مقامات این کشور دیدار خواهد کرد. نوشین سید حسینی گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
این برنامه رو امشب ساعت 8 شب تهران خواهید شنید. اولین بخش برنامه میزبان رو خواهید شنید با صادق سبا، سردبیر پیشین تلویزیون فارسی بی بی سی و روزنامه‌نگار و همینطور از همکاران ما که این برنامه رو تهیه کرده. امشب اولین بخش رو خواهید شنید. امیدواریم که بتونید بعد از مجله شامگاهی رادیو فردا ما رو همراهی کنید. در تازه ترین تحول در مورد موضوع حقوق‌های بالای مدیران، مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد درباره میزان حقوق پرداختی مدیران دولتی از طرف محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد. بر مبنای این مصوبه تازه، حقوق رئیسان سه قوه، اعضای هیئت دولت و همینطور نماینده های مجلس باید از 10 میلیون تومان کمتر باشه. از بابک غفوری‌آذر در این مورد بشنویم.
ابلاغ بخشنامه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران دولتی در ایران. این بخشنامه مصوبه جلسه 23 تیر ماه این شوراست که حالا با ابلاغ آن از سوی محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قرار است جنبه اجرایی پیدا کند. بر مبنای این مصوبه سقف حقوق، مزایا و دیگر دریافتی‌های مدیران سازمان‌های دولتی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران نباید از 21 برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر که هر ساله توسط هیئت دولت تعیین می‌شود بیشتر باشد. این شورا همچنین دستور داده است که سقف خالص پرداختی ماهیانه به رؤسای قوای سگانه، وزرا و نمایندگان مجلس باید زیر 10 میلیون تومان باشد. بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، شهرداری‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هم مشمول این مصوبه هستند. این مصوبه در حالی ابلاغ می‌شود که به دنبال بالا گرفتن انتقادها از حقوق بالای مدیران، چند هفته پیش ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از میزان حقوق مدیران دولتی داد که بر مبنای آن تعداد قابل توجهی از این مدیران حقوق‌های نزدیک به 20 میلیون تومان دریافت می‌کردند.
70% این 950 مدیر نفری که توی رسانه‌ها منعکس شد حقوقشون تا 20 تومان است. 27% این مدیران از 20 تا 30 هست. فقط 3% این مدیران از 40 به بالاست.
ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد تازه ترین تلاش دولت حسن روحانی برای مقابله با اتفاقی است که در دو ماه اخیر فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران و نیز عملکرد دولت را تحت تأثیر قرار داده است. پیشتر نیز مقام‌های مختلف دولتی از انجام اقدامات گوناگون برای برخورد با این موضوع خبر داده بودند. اما آیا این اقدامات توانسته پاسخگوی انتظارات از دولت آقای روحانی باشد؟ قاسم شعله‌سعدی، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل ایران، پاسخی منفی به این سوال می‌دهد.
به نظرم نه، چون مسئله بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از اینه که با این گونه تمهیدات بشه اون رو حل کرد. اولا انتظار نمی‌رفت از دولت روحانی که مدیرانش در شرایطی که مردم ما بخش عمده‌شون زیر خط فقر بلکه زیر خط مطلق فقر به سر می‌برند این حقوق رو دریافت بکنن. مسئله دیگه این است که در کشور ما فساد مستقر و نهادینه شده. نمیشه که به یک جزش بیان برخورد بشه ولی کلش رو در نظر نگیرن. یک فسادی که سراپا رو گرفته و در همه دستگاه‌های ما در واقع تنقیح بشن و تنریح بشن. حالا بیام یقه 4 نقطه‌ای رو بگیریم و بگیم حالا با فساد مبارزه شد. این در واقع صورت مسئله رو پاک کردن هست. یک اراده جدی میخواد برای مبارزه با فساد.
بالا گرفتن بحث‌ها درباره موضوع حقوق‌های بالای مدیران دولتی باعث ورود نهادهای امنیتی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به این موضوع شده و در همین زمینه 29 تیر ماه علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت که در جریان موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولتی استعفا داده بود و همچنین معاون بین‌الملل او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. به دنبال این اتفاق غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 4 نفر در پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت خبر داد و گفت که افراد دیگری نیز در داخل و خارج از کشور در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند. ورود نهادهای امنیتی و قضایی به این پرونده به گفته برخی تحلیلگران شایبه سیاسی شدن این ماجرا را تقویت کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در این باره چنین میگوید:
واقعیت این هست که نحوه مواجهه با فسادهای اقتصادی، مخصوصا فسادهای اقتصادی کلان در ایران، یکسره و کاملا سیاسی است. مفسدان بزرگ توسط نهادهای قدر قدرت از مشکلات فرار میکنند. اساسا یکی از دلایل پشت پرده همین ماجرای فیشهای حقوقی هم پنهان کردن فسادها و اختلاسهای خیلی سنگین است که در دوران آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، که در ایران تفکیک قوا به تنازع قوا تبدیل شده. یعنی در واقع گزارشات دیوان محاسبات وابسته به مجلس، گزارشات سازمان بازرسی وابسته به قوه قضاییه و گزارشات دستگاه‌های ناظر در دولت توسط دو قوه دیگه همیشه وتو میشه.
در تازه‌ترین اظهار نظر مقام‌های قضایی درباره پرونده حقوق‌های نجومی، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز پنجشنبه خبر داد که گروهی به دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی این پرونده تشکیل شده و گفت لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارتخانه‌های مختلف درباره میزان حقوق مدیران دریافت شده و به گفته او این گروه در حال بررسی این است که چه کسانی حقوق و دریافتی‌هایشان در چارچوب ضوابط و چه کسانی خارج از آن بوده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، شا شما نزدیک به 34 سال است که در روی منبرها و خطبه های نماز جمعه هایتان شعار و شعر تحویل مردم ایران می دهید. عمل کنید قربان. سرمایه های مملکت ایران را دارند به تاراج می برند. آقا حقوق هایی که خودتان ناظرشان بودید، حقوق های نجومیتان.
دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که میخواد 4 میلیون الا 5 میلیون یا الا 6 میلیون یارانه دیگرون رو قطع کنه. حالا نگاه بکنید اینایی که یارانشون میخوان قطع بکنن، اینا یه مشتی آدم بدبختی هستن که ندارن، با همین یارانه دارن زندگی میکنن. متاسفانه اینا رو میان قطع میکنن. حالا شما برین حقوقایی که 200 میلیون و 600 میلیون برجی میگیرن اونا رو قطع کنین، نه 50 تومن یا 45,000 تومن که پول یه خطی تایلی هم نمیشه. مملکتی که افتاد دست شما به چه روزی انداختین شما؟
آقای احمدی‌نژاد که من با این برنامه هسته‌ای و اون غنی‌سازی و نمایشی که به اسم مسئله هسته‌ای را انداخت بلای سر اقتصاد ایران آورد و چنون خرابش کرد که الان سال 1395 آقای خامنه‌ای نه تنها اسمی از اون برنامه چشمنداز 20 ساله نمیاره، حتی روش هم نمیشه که اسمی بیاره. یه حالا چشمیده به اقتصاد مقاومتی و آقای احمدی‌نژاد هم راست راستی مملکت میگرده.
سلام و درود من بر روح پاک آیت الله منتظری بزرگوار باد و سلام و درود من و پایداری خانواده محترمشون که آقای منتظری مقام عظمایی و کاخهای مجلل و میلیاردهای نفتی رو پس زد و صداقت و حق‌شناسی رو به دست گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. وزیر کشور تاکید کرده محتوای سخنرانی های اخیر رئیس جمهور پیشین و جنجالی ایران شائبه انتخاباتی بودن داره. وزیر کشور در گفتگوی با وبسایت خانه ملت درباره تجمع‌ها و سخنرانی‌های اخیر محمود احمدی نژاد گفته فعالیت‌های زود هنگام انتخاباتی غیر قانونی است. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگوی با فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران از او درباره شرایط قانونی تبلیغات انتخاباتی پرسیده.
قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تبلیغات در طول زمان برگزاری انتخابات مواد مشخصی داره و روشنه. از جمله مواد 66 و 67 قانون عنوان کرده که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بعد از اینکه اسامی اونها به طور رسمی از سوی وزارت کشور اعلام شد، یعنی بعد از اینکه بررسی صلاحیت ها انجام شد، میتونن از اون زمان تا 24 ساعت قبل از برگزاری رسمی انتخابات تبلیغات داشته باشن. اگر از این زمان تخطی بکنن بین 1 تا 6 ماه حبس برای اونها به عنوان مجازات در نظر گرفته شده. اما همین قانون در مورد انتخابات پیش از موعد مشخص نیست و اشاره‌ای نداره، در واقع مسکوت باقی مونده.
اما خانم امیرشاهی، حامیان آقای احمدی نژاد برنامه ریزی تبلیغاتی رو تکذیب میکنن و میگن آقای احمدی نژاد به دعوت مردم در این مراسم شرکت میکنه. آیا خبرهای منتشر شده این ادعا رو تایید میکنه؟
به هر حال آقای احمدی نژاد از ماها پیش سفرهای گسترده به بسیاری از استانهای کشور آغاز کردن، از مازندران، کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان و حتی اگر اشتباه نکنم سال گذشته بود که به مناطق جنگی در جنوب رفتن، بازدیدی از اونجا به عمل آوردن، در جمع مردم سخنرانی کردن، استقبال مردمی از ایشون شد. عین دوران ریاست جمهوریشون در همه این سفرها سوار بر ماشین در خیابان‌ها راه رفتن، مردم به دنبال ایشون بودن. این دقیقاً همون تصویری که ما از سفرهای استانی ایشون در زمان ریاست جمهوریشون داشتیم. ولی نکته دیگری که وجود داره و مسئولان وزارت کشور به ایشون ایراد وارد کردن اینه که برگزاری تمام این مراسم به این شکل و شمایل نیاز به اخذ مجوز داره، باید به فرمانداری‌های این استان‌ها اعلام بشه که ظاهراً این امر صورت نگرفته و به همین دلیل ایراد بهشون وارد شده.
اما خانم امیرشاهی، سخنان آقای احمدی نژاد مؤید کدوم دیدگاهه؟ آیا حضورشون در این سفرها تبلیغات انتخاباتی یا سخنرانی مردمی؟
به هر حال همینطور که گفتم فعالیت‌های ایشون، فعالیت‌های سیاسی ایشون از ماه‌ها قبل آغاز شده. اگر رفتار سیاسی آقای احمدی نژاد و جریان حامی و نزدیک به ایشون رو بررسی کنیم، میتونیم ببینیم که یک فعالیت‌های منظمی داشتن، از جمله اینکه جلسات خودشون عنوان می‌کنن هم‌اندیشیه، ولی به هر حال جلساتی هستش که به صورت منظم در دفتر آقای احمدی نژاد در ساختمان ولنجک در تهران برگزار میشه. یا همین چندی پیش روزنامه ایران، روزنامه منسوب به دولت، یک گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه آقای احمدی نژاد با 100 نفر از فرمانداران دولت نهم و دهم و برخی از وزرای دولتشون یک جلسه انتخاباتی به طور مشخص برگزار کردن. حتی اگر وبسایت‌های حامی آقای احمدی نژاد رو هم بررسی کنید، می‌بینید که در بعضی از اونها عکس پوسترهای منتشر شده که نشون میده که ایشون دارن برمیگردن، دارن دوباره وارد عرصه رقابت میشن. اگر صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد رو در سخنرانی‌هایی که در همه مراسم مختلف ایراد کردن رو بررسی کنیم، می‌بینیم که دیگه کاملا رنگ و بوی انتخاباتی داره. از جمله که ایشون در آخرین سخنرانی که داشتن در مشهد که خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله وبسایت انتخاب منتشر کرد، به صراحت به منتقدینشون پاسخ میدن، هرچند که وارد جزئیات باز نمیشن، ولی از عملکرد دولتشون دفاع میکنن، از اینکه درآمد اعضای دولت ایشون خیلی کمتر از درآمد دولت مردان و دولت دهم بوده، از در مورد احتمال رد صلاحیت ایشون صحبت میشه، ایشون پاسخ میدن و تمام صحبتاشون رنگ و بوی انتخاباتی داره و ما میتونیم پیش بینی کنیم که ظاهرا آقای احمدی نژاد قصد دارن که وارد گود انتخابات شن.
فرنوش امیرشاهی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی، مقیم در ایران، مقیم پراگ. همکارم رویا کریمی مجد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. با تشدید تحرکات دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، وزیران خارجه روسیه و ایران در یک گفتگوی تلفنی اوضاع این کشور را بررسی کردند. در چند روز گذشته بحران سوریه از محورهای اصلی دیدارهای جداگانه رئیس جمهور روسیه با همتایان ایرانی و همینطور ترکش بوده. از آنا رایسکایا بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از سفر به انکارا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد و بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طرفین تا این تماس تلفنی درباره انواع مسائل دو جانبه و منطقه‌ای به ویژه اقدامات بین المللی برای حل بحران سوریه تبادل نظر کردند. دوشنبه گذشته در باکو تی دیدار رهبران روسیه، ایران و آذربایجان، مناقشه سوریه یکی از محورهای مهم مذاکرات بود و گزارش ها کیست بخش از دیدار پشت درهای بسته ولادیمیر پوتین و حسن روحانی به کل به بررسی اوضاع سوریه اختصاص یافت. همچنین سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و ترکیه مناقشه سوریه را مورد بررسی قرار دادند و پنجشنبه در مسکو کمیته جدید تأسیس روسیه ترکیه درباره سوریه نخستین جلسه خود را برگزار کرد. همه این مذاکرات بازتاب گسترده در رسانه‌های بین‌المللی داشته و در بسیاری از تحلیل‌ها از بروز مثلث جدید مسکو آنکارا تهران بحث شده. الکسی مالاشنکو، کارشناس مسائل بین‌الملل در مسکو، معتقد است برای حل بحران سوریه همکاری مسکو و واشنگتن حیاتی است و تحرکات منطقه‌ای در درجه دوم از اهمیت است.
Сегодняшний день не отпустил. Это является сомлением Москвы и Вашингтон, чтобы выпить.
همکاری مسکو و واشنگتن می توانست دریچه امید به حل بحران سوریه بگشاید. اما به نظر می رسد دورنمای این همکاری تاریک و منجر به فعالسازی تحرکات بازیکنان منطقه‌ای شده. هر یک از قدرت‌های منطقه‌ای سوریه را حیات خلوت خود می‌دانند و در پیگیری منافعشان تصویر کلی را نمی‌بینند. حتی اگر ترکیه از پافشاری بر کنارگیری اسد صرف نظر کند، عربستان و قطر به حمایت از معارضان سوری ادامه خواهند داد. ضمن اینکه بعید می‌دانم ترکیه به این راحتی خط مشی چند ساله گذشته‌اش پیرامون سوریه را تغییر دهد. اینکه روسیه و ایران در تلاشند ترکیه را زیر چتر نفوذ خود در سوریه بکشانند قابل درک است، اما موفقیت این اقدام بعید به نظر می‌رسد، مگر اینکه آنکارا از مسکو ضمانت‌های محکمی درباره تضعیف موقعیت کردهای سوریه دریافت کرده باشد. عقیده من اتحاد مسکو آنکارا تهران عملی نیست و در بهترین حالت میتواند نوعی ائتلاف تاکتیکی در برابر غرب باشد. اینکه آیا توافق‌های سه کشور بتواند نقش مثبتی در غلبه بر بحران سوریه ایفا کند جای سوال است و به نظرم اصلا قابل پیش بینی نیست.
دوشنبه میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه به تهران سفر خواهد کرد. در آستانه این سفر لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران به ریا نوستی گفت مسکو و تهران تماس‌های مستمر و فعالانه در رابطه با سوریه دارند و همکاری دو کشور به آن دلیل موفقیت آمیز است که رویکردمان پیرامون سوریه به هم نزدیک است. ایگور سویتین تحلیلگر سیاسی در مسکو نزدیکی مواضع روسیه و ایران در سوریه را زیر سوال می‌برد.
Кремль действует не за какие-то позитивные цели, а против подорвать позицию США и Европы.
اهداف کرملین در سوریه عبارتند از متزلزل کردن پایه‌های نفوذ آمریکا در خاورمیانه، پایان انزوای بین‌المللی روسیه و افزایش محبوبیت پوتین میان طرفداران داخلیش. بشار اسد برای مسکو ابزار رسیدن به این اهداف است، اما برای ایران اسد خط قرمز است. مسکو و تهران در سوریه شریک میانراهی هستند و منافع مشترک فراوانی دارند، اما ضمن هماهنگی در رویکرد نظامی منافع سیاسی خاص خودشان را دنبال می‌کنند.
وزارت خارجه روسیه جمعه در بیانیه بار دیگر خواهان تسریع روند سیاسی بحران سوریه شد و از بازیکنان بین المللی خواست اقدامات خود را بر نابودی تروریسم در این کشور متمرکز کنند و از مداخله در امور داخلی سوریه بپرهیزند. این فراخوان در حال منتشر شد که عملیات نظامی روسیه در سوریه روز به روز تشدید می شود و گزارش ها حاکی است آتش بس روزانه 3 ساعته که روسیه برای امداد رسانی به حلب وعده آن را داده بود در روز نخست شکسته شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. 19:36 ایران هست. یک گزارش در ادامه خواهید شنید. بعد از اون هم میریم سراغ خبرهای المپیکی و بعد هم برنامه جامعه پخش میشه. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از دور تازه‌ای از اقدام‌های شدید مقام‌های امنیتی ایران علیه فعالان حقوق زن در ایران ابراز نگرانی کرده. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگوی با رها بهرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران از او پرسیده این اقدامات امنیتی مشخصاً چه مواردی هستند؟
طبق تحقیقات عفو بین‌الملل دست کم 15 فعال حقوق زن از ژانویه 2016 به کمیته پیگیری سپاه پاسداران در تهران فراخوانده شدند و مورد بازجویی‌های طولانی و خشن قرار گرفتند و تهدید به زندان شدند. طبق یافته‌های ما تمرکز این بازجویی‌ها عمدتاً بر فعالیت‌های فعالان حقوق زن در دو کارزار بوده. یکی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس که پاییز سال گذشته در راستای افزایش حضور کاندیداهای مدافع حقوق زنان در مجلس شکل گرفت و دوم هم وبسایت مدرسه فمینیستی که نزدیک به 8 ساله که مقاله های متفاوت در مورد حقوق زنان در ایران و در سطح جهان منتشر می‌کنه و هدف این بازجویی ها و برخوردهای امنیتی این بوده که با تهدید و ارعاب و فشار فعالان حقوق زن رو مجبور بکنن که فعالیت‌های خودشون رو به حالت تعلیق در بیارن و یا کلاً تعطیل بکنن. در این بازجویی‌ها به زنان گفته شده که این کمپین‌ها و فعالیت‌هاشون متصل به جریان‌های خارجیه و هدف براندازی نرم رو دنبال می‌کنه و عفو بین‌الملل عمیقاً متأسفه که مسئولین ایران با طرح چنین اتهام‌های بی‌اساسی با فعالین حقوق زن هم مثل مجرمان امنیتی برخورد میکنن و اونقدر سرکوب رو دارن پیش میبرن که دیگه هر تلاشی برای مقابله با تبعیض علیه زنان در ایران و یا حتی تلاش برای افزایش حضور زنان در انتخاباتی که خود حکومت برگزار میکنه جرم تلقی میشه. متاسفانه در نتیجه این فشارها و تهدیدها فعالان حقوق زن بیش از پیش مجبور به خودسانسوری شدن. وبسایت مدرسه فمینیستی از بهمن ماه تا الان به روز نشده و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در اسفند ماه مجبور میشه که تعطیل بکنه کار کمپین رو و مجله زنان امروز هم در همین ماه تیر ماه اعلام کرد که به دلیل پاره ای از مشکلات ناچار شده که تا اطلاع ثانوی فعالیت خودش رو متوقف بکنه.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل به بازداشت خانم هما هودفر، پژوهشگر شناخته شده ایرانی کانادایی هم اشاره شده. در این مورد چه خبرهای تازه‌ای وجود داره؟
پرونده دکتر هما هودفر یک پرونده که به طور مشخص نشون میگه که تا چه حد در گفتار مسئولین کشور هر حرکتی یا فعالیتی در رابطه با حقوق زنان داره به عنوان عمل مجرمانه تعریف میشه. خانم هودفر از 17 خرداد ماه در بند 2 الف زندان اوین نگهداری میشن بدون دسترسی به وکیل و خانوادهشون. اتهاماتشون تا به امروز همچنان به طور دقیق مشخص نیست، ولی دادستان تهران در یک جلسه رسانه‌ای چندین وقت پیش گفتند که پرونده کیفری هما هودفر به ورود ایشان به فمینیسم و جرم امنیتی برمیگرده و قرار دادن فمینیسم و جرم امنیتی در یک جمله نشون میده که تا چه حد خواست برابری زن و مرد و فعالیت در حوزه حقوق زنان تبدیل به یک جرم در ایران میشه و این برخلاف تمام موازین پایه‌ای حقوق بین الملل در رابطه با حق آزادی بیان، حق آزادی در انجام تحقیقات آکادمیک و اصل برابری زن و مرد و برابری طلبی به هیچ عنوان در هیچ نظام قضایی نباید جرم تلقی بشه.
و خواسته سازمان عفو بین الملل چی از خانم بحرینی؟
ببینید، مسئولین کشور در اشتباه هستن اگر فکر میکنن که میتونن این فشارها و آزارهای فزاینده علیه فعالان حقوق زن رو از دید جامعه حقوق بشری و نهادهای سازمان ملل پنهان نگه دارن. ایران کارنامه بسیار منفی در رابطه با وضعیت حقوق زنان داره و اگر میخواد بهبودی رو در وضعیت اسفناک حقوق بشریش نشون بده، به جای اعمال فشار و آزار و بازجویی‌های در خفا علیه فعالان حقوق زن، باید با فعالان حقوق زن همکاری بکنه و به کمک اونها اصلاح نظام حقوقی ایران رو که مملو از تبعیض و خشونت علیه زنان هست رو در دستور کارش قرار بده. بر این اساس عفو بین الملل از مقامات قضایی ایران درخواست میکنه که فوراً و بدون قید و شرط هما هودفر رو آزاد بکنن و به آزار و ارعاب فعالان حقوق زن در ایران هم خاتمه ببخشن و به جای اون اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رو پیگیری
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران. حمید فاطمی از رادیو فردا با او گفتگو می کرد.
از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران خواهشمندم اینقدر به خودتون زحمت ندید و آقای خاتمی رو نه در این جلسات راه بدید نه در اون جلسات راه بدید، فقط یک رفراندوم بگذارید در بین ملت ایران و ببینید که ملت ایران آقای محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق خودشون رو چقدر خواهانند و چقدر دوستدار ایشون هستند.
آقای خامنه‌ای، درباره اختلاس‌های میلیاردی که میگویید کشش ندهید و حالا درباره این اعدام‌های بی‌رویه هم حرفی بزنید. نکنه این کار، حرفی بزنید. آبرو و حیثیت ایرانی رفت. شما از دم و تیب دارید میبونه دارید، فکری بکنید. آبرو ایران رفت، نکنه این کار.
آقای خامنه‌ای، شما در تمام سخنرانی هاتون، در تمام اون چیزهایی که به ملت میگویید به دنبال این هستید که دنیا میخواهد اسلام حراسی را رونق دهد. شما سخنان آقای منتظری را شنیدید، رفتار خودتون رو ببینید، آیا میتواند چیز دیگری بیش از این حراس در دل انسانها به وجود آورد؟ از اسلام باید حراسید، اسلامی که شما به وجود آورده اید. آیا دیگر کسی میتواند بیش از این حراس به وجود بیاورد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما آخرین خبرهای مرتبط با المپیک 2016 ریو.
المپیک ریو 2016،
همونطور که میدونید ما در مجله‌های مختلف رادیو فردا سعی می‌کنیم سر بزنیم به آخرین خبرهای المپیک ریو و البته به ایرانی‌هایی که در این گرد همایی بزرگ جهانی در برزیل حضور دارند. همراه میشیم با همکارم فریبرز غریب که در استودیو همراه ما هست و آخرین خبرها رو با او دنبال میکنیم. آقای غریب، از پرتاب دیسک مردان شروع کنیم. دو مرد ایرانی داشتیم، احسان حدادی همین دقایق پیش کنار رفت.
بله، احسان حدادی یکی از امیدهای مدال بود برای کاروان ایران خانم اسدی. خیلی ها منتظر بودن که ایشون رو ببینن صعود بکنه به دور بعد و به سکو بره، اما نتونست. بهترین عمل کردش، یعنی بهترین پرتابش 60 متر و 15 سانتی متر بود، حذف شد. خیلی از رسانه‌های داخلی دو همین چند دقیقه گذشته از ضعیف کار کردن او اسم بردند و نام آوردند و اصلا راضی نبودند. به هر حال یکی از امیدهای کسب مدال ناکام بود و باید منتظر سایرین بمونیم.
منتظر محمود صمیمی چه؟
محمود صمیمی هم خانم نتونست. بهترین پرتابش در یک گروه دیگه، گروه آ، 56 متر و 94 سانتی متر بود که 14 شد تو مقدماتی و در مجموع 32 و اون هم نتونست صعود کنه.
خب پرتاب دیسک مردان که فعلا اونجوری که شما میگید امیدی نداریم به هیچ اتفاق تازه‌ای در این زمینه. بریم سراغ پرتاب وزنه زنان.
خانم لیلا رجبی رو داشتیم ساعتی پیش در پرتاب وزنه زنان. ایشون هم با رکورد 16 متر و 34 سانتی متر در مجموع 32 شد و ایشون هم رفت در زمره حذف شدگان و نتونست صعود بکنه.
در واقع این زنان و مردان در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک دیگه هیچ مرتبه بعدی رو ندارن توی مسابقه خودشون.
نه خیر، هیچ مرتبه
به پایان رسیدن.
بله.
خب قایقرانی چطور آقای غریب؟ مهسا جاور همچنان حضور داشت ولی رتبه خیلی خیلی پایینی به دست آورد.
بله، مهسا جاور که 2-3 روز پیش در رولینگ تک نفره زنان تونسته بود به گروه بازنده ها بره و شانسش رو امتحان بکنه به خاطر برای به دست آوردن رتبه های 24 به بالا، در نهایت 28 شد و ایشون هم به کارش پایان داد.
آقای غریب یه نگاهی بندازیم ببینیم امشب چه برنامه هایی داریم. اونجور که من دیدم دو میدانی داریم، پیاده روی داریم، پرش طول مردان رو داریم، وزن برداری هم داریم، درسته؟
بله.
میتونیم از دو میدانی شروع کنیم؟
بله، 20 متر پیاده روی رو داریم خانم اسدی. حمید رضا زوراوند که از ساعت 22 کارش رو شروع میکنه و بعدش پرش طول مردان رو داریم. محمد ارزنده که میفته بامداد شنبه، اینجوری که برنامه ها اعلام شده با ساعت ایران 4:30 بامداد شنبه است.
و
وزن برداری.
بله،
وزن برداری هم خانم اسدی، به هر حال همه انتظار دارن که وزن برداری یکی از باز امیدهای مدال‌آوری کاروان ورزشی ایران هست که شروع بکنه. کیانوش رستمی اولین وزن بردار ایران در دسته 85 کیلوگرم کارش رو شروع میکنه. کیانوش در المپیک 2012 لندن برنز گرفت، خیلی نگاه‌ها به ایشون هست. ساعتی پیش سیمای جمهوری اسلامی گزارشی رو پخش کرد که با توجه به دوپینگ چند وزن بردار روس و صدمه دیگه چند نفر دیگه، کیانوش یکی از بخت‌های مدال، اما نباید زود قضاوت کرد، باید منتظر باشیم ببینیم. ایشون هم قرار رقابت‌هاشو از ساعت 2:30 بامداد شنبه به وقت ایران، 12 شب به وقت اروپا آغاز بکنه.
آقای غریب یه سری حاشیه هم داشتیم ما امروز، از شنا بگید برای ما چه حاشیه هایی داشتیم.
22 مدال طلای مایکل فلپس امروز به دست اومد. ایشون در ماده 200 متر هم طلا گرفت، واقعا شاهکار کرد. 4 طلاش در المپیک 2016 ریو، 18 تا طلا قبلا گرفته بود. خیلی از خبرگزاری ها در رسانه های بین المللی باستاب دادن. یه جمله جالب ان تی وی آلمان نوشته فلپس شرایبت وایتا اشپورت گشیشته، یعنی همچنان این آقای فلپس داره داستان ورزش رو مینویسه در دنیا. یه جمله حماسی ورزشی قشنگیه و واقعا این فلپس، حالا ما مقایسهش میکنیم با شناگرای سایر کشورها، حالا با خودمون که قیاس محل فارغه، ولی واقعا خوش درخشیده اومده و 4 تا دیگه به اضافه 18 تا 22 طلا، من فکر میکنم نامش جاویدانی میمونه در کتاب رکوردهای المپیک و کلا ورزش جهان. بله
بله، بازم حاشیه داشتیم، درسته؟
بله، یه حاشیه جالب بود که فیجی اولین مدال المپیکیشو به دست آورد. واقعا یه روز تعطیل عمومی اعلام کرد نخست وزیر این کشور کوچیک.
چقدر مهمه المپیک براشون.
خیلی، واقعا خبر اومده که اونجا جشن و بزن و بکوب و تمام مردم اصلا به خیابان ها اومدن. انگلیس رو جالبه در راگبی فینال 43-7 برد و واقعا خیلی از خبرنگارا، خیلی از کسانی که ورزشی هستن تو اون کشور و سایر کشورهای دیگه تحت تاثیر قرار گرفتن از این همه شوق و شوری که در اون کشور به وجود اومده با یه مدال طلا. حالا فکر بکنیم که اگر یه مدال دیگه بگیره چه خواهد شد؟
خیلی از شما ممنونم. آقای فرباز غریب همکار ما بود و تازه های المپیک و همینطور حضور ایران رو در المپیک ریو با او دنبال کردیم. اما آخرین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه جامعه هست و البته این رو هم حتما میدونید که بعد از برنامه جامعه، بعد از 5 دقیقه خبر، میتونید شنونده اولین بخش برنامه میزبان باشید. کار و تهیه صادق سبا. همراه بشید در ادامه بنابراین با همکارم بنیامین سعد و برنامه او رو بشنوید در مورد مسائل مختلف مرتبط با ایران، جامعه ایران. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
جامعه خبر رسید دست کم 20 زندانی زندان رجایی شهر کرج به اتهام‌هایی که بیشتر امنیتی عنوان شده اعدام شدند. زندانیانی که مطابق خبرهای رسمی و منتشر شده بیشتر اونها کرد و سنی مذهب بودند. اما فارغ از اینکه زندانیان اعدام شده چه اتهام‌هایی داشتند و چه جرم احتمالی رو مرتکب شده بودند، موضوعی که پرسش برانگیز شده و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداخته شده این هستش که جرم و مجازات این زندانیان امنیتی چقدر با هم تناسب داشته و اساساً روند دادرسی عادلانه بوده یا نه. موضوعی که در این چند سال بسیاری از منتقدان دستگاه قضایی ایران درباره اون اظهار نظر کردند. سلام، بنیامین سعد هستم. این هفته هم مثل هر هفته با مجله جامعه همراه شما. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی می‌کنیم. در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون، مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه. موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصا در قانون هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که این گونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دینن از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشخیص رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسوی دادگاه‌ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسوی قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت اون تأکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنه. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندانهای طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره که همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه میدونیم که آمار جرائم و مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدیشون، علی‌رغم این که سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم افزایش پیدا کرده.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کیفری عدالت مدار در این نظام باز اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوهی نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به دست ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم رو یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
من بنیام نصد از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز
جدی نیست. گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. دوشنبه ها مجله شامگاهی.